ساعت 18 شش بعد از ظهر در ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. وزارت اطلاعات شهروندان بازداشتی بهائی را به جاسوسی برای اسرائیل متهم کرد. شبکه اینترنت ثابت و سیار در ایران دچار اختلالات گسترده شد. و همزمان با اعلام احتمال از سرگیری مذاکرات احیای برجام، تهران بار دیگر بر داشتن توان فنی ساخت بمب اتمی تاکید کرد. وقت بخیر دوباره همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری در بعد از ظهر روز دوشنبه 10 مرداد 1401. من بابک غفوری آذر هستم، میزبان شما. وزارت اطلاعات امروز دوشنبه در بیانیه‌ای از بازداشت گروهی از شهروندان بهایی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل خبر داد. این خبر یک روز پس از آن منتشر می شود که بنابر گزارش‌ها از ایران، نیروهای امنیتی به منزل ده‌ها شهروند بهایی در نقاط مختلف ایران یورش بردند و ضمن تفتیش و ضبط وسایل شخصی این شهروندان، شماری از آنها را نیز بازداشت کردند. در میان بازداشت شدگان اسامی افرادی چون مهوش ثابت شهریاری و فریبا کمال‌آبادی دیده می شود که پیشتر حدود 10 سال زندانی بودند. وزارت اطلاعات که به تعداد و هویت بازداشت شدگان اشاره نکرده، این شهروندان بهایی را به ارتباط با کانونی موسوم به بیت العدل متهم کرده است. بیت العدل اعظم که شورای بین المللی آیین بهایی محسوب می شود در شهر حیفا در اسرائیل واقع است. وزارت اطلاع در بیانیه خود بازداشت شدگان بهایی را به جمع‌آوری هدفمند اطلاعاتی و تبلیغات تهاجمی متهم کرده است. موج بازداشت‌های شهروندان بهایی در نقاط مختلف ایران در هفته‌های اخیر شدت گرفته است. شبکه اینترنت و سامانه‌های ارتباطی، تلفن‌های همراه و خطوط ثابت در ایران بار دیگر امروز دوشنبه دچار اختلالات گسترده شد. نتبلاکس اعلام کرد این اختلالات موجب شده میزبان ارتباطات در ایران به 79% کاهش یابد. بنابر گزارش این نهاد ناظر بر امنیت اینترنت و فناوری اطلاعات، خدمات شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتورهای از جمله ایرانسل با مشکل مواجه شدند. حدود یک هفته پیش هم اینترنت ثابت و همراه در بسیاری از مناطق تهران و برخی مناطق دیگر ایران قطع شده بود. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، امروز دوشنبه با ذکر اینکه در زمینه برجام طی روزهای گذشته به طور جدی پیام‌های مختلفی رد و بدل شده، از احتمال برگزاری دور دیگری از مذاکرات احیای برجام خبر داد.
این احتمال وجود داره که ما در آینده نزدیک بتونیم در خصوص تعیین زمان مذاکرات هم به یک نتیجه برسیم و احتمالاً دور جدیدی از مذاکرات رو شاهد باشیم.
سخنگوی وزارت خارجه ایران در حالی این مطلب را بیان کرد که در همین روز محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی، با تکرار مواضع اخیر برخی مقام‌های جمهوری اسلامی گفت ایران توان فنی ساخت بمب اتمی را دارد، ولی به گفته او چنین برنامه‌ای در دستور کار نیست. آقای اسلامی به صحبت‌های اخیر کمال خرازی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، اشاره کرد که اخیراً در یک مصاحبه گفته بود بر کسی پوشیده نیست که تهران از قابلیت فنی ساخت بمب اتمی برخوردار است، اما تصمیم به انجام چنین کاری نگرفته است. ادعای دستیابی به توانایی فنی ساخت بمب هسته‌ای از سوی تهران در شرایطی بیان می‌شود که مقام‌های جمهوری اسلامی پیشتر با استناد به یک فتوا از علی خامنه‌ای هر گونه تلاش برای دستیابی به تسلیحات کشتار جمعی از جمله بمب اتمی را رد کرده بودند. روزنامه وال استریت جورنال در گزارشی خبر داد آمریکا مشغول بررسی اعمال تحریم‌های علیه یک تاجر مستقر در امارات متحده عربی و شبکه‌ای از شرکت‌های مزنون به همکاری با تهران در ارتباط با صادرات و حمل و نقل دریایی نفت ایران است. بر اساس این گزارش، آمریکا شبکه‌ای از اشخاص حقیقی و شرکت‌هایی را به دقت زیر نظر داشته که از طریق آب‌های مرزی ایران و عراق نفت ایران را از یک نفتکش به نفتکشی دیگر منتقل و سپس با جعل اسناد اقدام به پنهان کردن مبدأ واقعی محموله‌های نفتی می‌کردند. درباره این گزارش با دالغا خاتین‌اوغلو، کارشناس انرژی، گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم آیا افشای چنین روش‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها و صادرات نفت ایران برای پیگیران مسائل انرژی تازگی دارد.
نه خیر، هیچ تازگی نداره. ایران نه تنها در سال جاری، سال گذشته، حتی در سال 2019 هم از همین راه ها استفاده کرد برای صادرات نفت. منتهای قضیه وقتی به آمارها نگاه میکنیم، مثلا سال 2020 رو ایران 320 هزار بشکه نهایتا میتونست با این راه ها صادرات نفت داشته باشه روزانه. اما بعد از روی کار آمدن دولت جو بایدن، در واقع نظارت بر تحریم ها رو شل گرفتن و سال 2021 ما میبینیم صادرات نفت ایران دو برابر شده، به 650 هزار بشکه در روز رسیده. الان ما میبینیم که به 750 تا 800 هزار بشکه در روز رسیده و لذا الان میبینن که ایران تمایلی به بازگشت به برجام نداره، دارن نهایتا برمیگردن به سیاست افزایش فشارها تا ایران رو مجبور بکنن به تعهدات هسته‌ای خودش پایبند باشه.
یعنی شما فکر میکنید که حتی افشا شدن این شیوه ها و انتشار این گونه گزارش ها به نوعی میتونه در اون جریان پشت پرده‌ای باشه که در زمینه مذاکرات و تلاش برای بازگرداندن ایران به مذاکرات احیای برجام در جریانه؟
بله، مثلا ببینین ما سال گذشته دقیقا اطلاع داریم که ایران چه میزان از نفت خودش رو به عنوان نفت عراق، از طریق کدوم کشتی ها، به عنوان نفت امارات، عمان، مالزی، اندونزی راهی چین کرده. حتی ماه تقریبا میشه گفت که اسفند ماه امسال ایران با همین روش، یعنی روشی که نفت بارگیری میشه در ایران، میره در دل اقیانوس ها یا میره در مناطق مرزی به یک کشتی دیگه منتقل میشه، با همین روش 700 هزار بشکه نفت خودش رو در مالزی به عنوان نفت مالزی سند سازی کرد، یعنی جعل سند کرد و به اروپا فرستاد. در ماه مه میخواستن در کرواسی اون رو بخرن که افشا شد ماجرا. یعنی ما دقیقا میدونیم کدوم کشتی ها و تحت نام کدوم کشور داره به کشور دیگه میره. منتها آمریکا تا حالا چنانچه گفتم به خاطر اینکه امید داشت ایران برگرده به برجام، زیاد فشار وارد نمیکرد و چشم پوشی میکرد.
در همین گزارش هم به نقل از برخی مقام های پیشین و کنونی دولت آمریکا گفته شده که هدف گرفتن این گونه عملیات های مشکوک به دور زدن تحریم ها دولت جو بایدن رو بر سر یک دوراهی قرار داده، به تعبیر این روزنامه وال استریت جورنال. این دوراهی هم یکی تمایل دولت بایدن به مهار برنامه هسته‌ای ایران، دیگری هم کنترل تورم ناشی از تحریم‌های بین‌المللی علیه روسیه. فکر می‌کنید این موضوع در زمینه سخت گرفتن تحریم‌ها علیه روسیه هم در واقع می‌تونه مرتبط باشه؟
بله، قیمت بنزین در دو ماه پیش تقریباً، ماه مه و اوایل جوان، در آمریکا رکورد تاریخی شکست. یعنی این باعث شد که در انتخابات میاندوره‌ای که در پیش رو دارند آمریکایی‌ها، دولت جو بایدن و دموکرات‌ها دست پایین رو داشته باشند. در مورد روسیه هم همینطوره. الان ما می‌بینیم که اتحادیه اروپا داره مذاکره می‌کنه که نفت روسیه رو مستقیما نخرن، اما از طریق واسطه‌ها شاید بشه خریداری کرد. مشکل اینجاست که در مورد ایران اگر به برجام باز نگرده، رقبای خیلی سفت و سختی در پیش خواهد داشت، حتی خود روسیه و الان عربستان و امارات هم قانع شدن که تولید نفت خودشون رو افزایش بدن.
و با عنوان سوال آخر ای کوتاه پاسخ بدین، آیا آمریکا توانایی اینو داره که بخواد با سخت گیری های بیشتر مانع از صادرات این گونه نفت ایران بشه، به نوعی که در واقع صادرات نفت ایران رو به ارقام بسیار پایینی برسونه؟
میبینین آمریکا حتی میتونه صادرات نفت ایران رو به صفر برسونه. در سال 2018-2019 اگر ایران روزانه 200 هزار بشکه نفت به چین تونست ارسال بکنه، به این خاطر بود که ساینوپک و سی ام پی سی، شرکت های چینی، در ایران سرمایه گذاری کرده بودن و به جای سرمایه نفت دریافت می کردن، یعنی برای نفت ایران پول نمی دادن. اگر بخوان می تونن.
گفتگو با دالقا خاتین‌اغلو، کارشناس انرژی رو می شنیدید.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشکنه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسائل خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
سازمان‌های مدافع پناهندگان و نهادهای حقوق بشری در آلمان از دولت و کلیساهای بزرگ این کشور خواستند که مانع اخراج نوکیشان مسیحی ایرانی شوند. این درخواست هم شامل نوکیشان مسیحی می شود که از ایران گریختند و هم پناهجویان ایرانی که در آلمان مسیحی شدند. این نهادها در درخواستشان یادآور شدند که اگر این پناهجویان به کشورشان بازگردانده شوند با مجازات سنگین روبرو خواهند شد. شهرام میریان از آلمان در این باره گزارش می‌دهد.
در پی افزایش شمار پناهجویان مسیحی شده در آلمان، اداره کل پناهندگان این کشور هم مقررات تازه‌ای در پذیرش این گونه متقاضیان پناهندگی به مرحله اجرا درآورده. این اداره فدرال تغییر سیاست خود را در قبال این دست از پناهجویان، چه آنها که در کشور خود و یا در آلمان مسیحی شده اند، این طور توجیه کرده که اکثر آنها نه از روی اعتقاد و ایمان، بلکه تنها برای پذیرش درخواست پناهندگی به آیین مسیحیت گرویدند. اداره پناهندگان آلمان بیش از 4 سال است اعلام کرده دیگر تنها ارائه گواهی انجام غسل تعمید پناهجویان را به عنوان یک مدرک اصلی نمیپذیرد، بلکه آنها در اولین مصاحبه خود باید به چند پرسش کلیدی درباره آیین مسیحیت هم پاسخ گویند. این تصمیم اداره پناهندگان آلمان اگرچه بارها مورد اعتراض شدید کلیساها و مدافعان حقوق پناهندگان قرار گرفته، ولی با این حال این اداره فدرال بدون توجه به این اعتراضها راه و روش تازه خود را در قبال پناهجویانی که در کشورهایشان و یا در آلمان مسیحی شدند همچنان اعمال می کند. مارتین لسنتین، سخنگوی جامعه بین المللی حقوق بشر در شهر فرانکفورت، از رهبران کلیساهای بزرگ آلمان خواسته در برابر پاسخهای منفی اداره پناهندگان این کشور به تقاضای پناهجویان نومسیحی ایران قاطعانه موضع‌گیری کنند. حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان ایرانی در شهر برلین، هم در این باره اینطور به رادیو فردا گفته:
نه تنها این نهاد مدافع حقوق بشر، بلکه یک مدت پیش حتی مسئله به صحن پارلمان فدرال آلمان هم کشیده شد و برخی ها از نماینده وزارت کشور سوال کردند که این همه سختگیری به ویژه ایرانی ها، چه قسمت اعظم پناهجویانی که تغییر دین دادن ایرانی ها هستند و جواب های ردی که به این پناهجویان میدن، و بعد از جریانات 96 و 98 که در ایران اتفاق افتاد و فشاری که به روی کسایی که به نه در جامعه مدنی اعمال میشه توجه چندانی نمی کنن، به ویژه به کسایی که دینشون رو عوض کردن، شاید جالب توجه باشه که به عنوان مثال از 6 ماه اول امسال نسبت به 6 ماه سال گذشته تعداد ایرانی ها در آلمان بیش از 2 برابر شده، و ارزیابی میره که توی ماهای آینده با توجه به مسائل سیاسی اجتماعی، فشارهای برودرزونی که داره رژیم ایران به اقشار مختلف مردم میکنه، و همینطور نداشتن آینده بهتر برای زندگی، مسائل اقتصادی، اینها تعداد ایرانی ها رو در آلمان بیشتر هم خواهد کرد.
در ادامه اعتراض ها به اخراج نوکیشان مسیحی که از ایران گریخته و یا آن دست از پناهجویان ایرانی که در آلمان مسیحی شده اند، گوتفرید مارتنز، کشیش کلیسایی در شهر برلین، هم که تاکنون نزدیک به 1200 پناهجوی ایرانی و افغان را به آیین مسیحیت فراخوانده، میگوید اداره فدرال پناهندگان آلمان پاسخ مثبت به درخواست پناهجویان نوکیش مسیحی را از 100% گذشته به حداقل 1 رقمی رسانده، به گونه ای که پذیرش شکایت یک ایرانی نومسیحی به گفته این کشیش به برد در یک بخت آزمایی میماند و همین امر او را شگفت زده کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
با شنیدن این گزارش به پایان این بخش خبری رادیو فردا میرسیم. از اینکه همراه برنامه رادیو فردا امروز بودید و همچنان هم رادیو فردا رو امیدوارانه دنبال خواهید کرد از شما سپاسگزارم. همکاران من در بخش‌های بعدی از جمله مجله شامگاهی رادیو فردا که تا حدود 45 دقیقه دیگه پخش میشه شما رو همراهی میکنم با گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر و مشروع‌تر.